أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. بقیه مطلبان. مطلب اول این هست که می‌فرمایند این تفصیلی که ما دادیم نسبت به ثمره یکی از دو طرف علم اجمالی، که می دانیم یکی از این دوتا مثلا غصبی است و دیگری نه، تفصیل دادن بین این که قبل از این که این شخص ید بر این دو امر داشته باشه، بر این دو طرف، مثلا از باب مثال دو طرف میگیم، بلا بیشتر هم باشه همینطور، این در ملک دیگری بوده است یا نه. اگر قبل از این در ملک دیگری نبوده، مثل این که هر دو، هم این شخص هم اون شخص آخر، رفتن حیازت کردن یا صید کردن و بعد یکی از این فردها مثلا زید آمده مال اون شخص آخرم غصب کرده و چون عین هم هستند، حالا مشتبه شده مثلا که این کدومش مال منه کدومش مال اونه، حالا یکیش ثمره داده و معلوم نیست این ثمره مال اونیست که خودم حیازت کردم، خود زید حیازت کرده تا در ملک خودش باشه، یا ثمره ایست که او حیازت کرده تا ملک در او باشه. اینجا حکمش همونیست که گفتیم که از نظر تکلیفی تصرف در این ثمره جایزه، براءت داره، و از نظر زمان هم باز براءت داره و زمانی نیستش. اما اگر مسبوق به ملک دیگری باشه در این مورد، ایشون می‌فرمایند که در این مورد فرمودن که خب استصحاب بقاء همین طرفی که ثمره داده در ملک مالکش، مالک قبلی، استصحاب بقاء این شجره مثلا یا این صید در ملک یا این حیوان در ملک مالک قبلی، علیکم السلام، این نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که بس این ثمره هم مال اوست و من نمیتونم تصرف درش بکنم. و فرمودن که این استصحاب بقاء این شیئی که این ثمره مال اوست در ملک مالک اول، این معارضه نمی کنه با استصحاب بقاء اون شیء آخر هم در ملک مالک اول، ولو اینکه علم داریم یکی از این دو تا استصحابا باطله و خلاف واقعه، برای خاطر اینکه میدونیم که شما خریدیم پس در ملک مالک سابق باقی نیست، هم این هم آن، یکیش حتما از ملک مالک سابق خارج شده، اما فرمودن این استصحاب تعارض نداره چون از جریان این دو استصحاب مخالفت قطعی، اذن در مخالفت قطعی لازم نمیاد و در اصول مخالفت با واقع مضر نیست و موجب تعارض نمیشه. اونی که موجب تعارض میشود در اصول اینه که منجر به اذن در مخالفت قطعی بشود و اینجا نمیشه، چون فوقش اینه که از هر دو اجتناب میکنه دیگه. نتیجه دو تا استصحاب اینه که از هر دو اجتناب بکن، وقتی از هر دو اجتناب کرد که در مخالفت قطعیه واقع نمیشه. حالا مطلب اول امروز این است که این مطالبی که گفتیم این راجع به تصرفاتی است که متوقف بر ملک نیست، اما تصرفات متوقف بر ملک اینجا با این استصحاب و با این براءت کارش درست نمیشه. یعنی مثلا این ثمره رو بخواد بفروشه، بخواد بخوره، بله این براءت از حرمت اکل داره، میخوره در اون همون صورت اول. اما اگر بخواد این ثمره رو بفروشه، خب لا به الا فی ملک، و این الان نمیدونه ملکش هست یا ملکش نیست. بنابراین این جهت اثبات نمیشه. یا امثال ذالک از چیزهایی که توقف بر ملک داره، باید اجاره بده، مثلا اگر یه مغازه ایست فرض کن میخواد اجاره بده و این حال مشتبه شد که تملیک کنه منافع اشرا، خب در اینجا هم همینجوره. چرا؟ به خاطر اینکه در اینجا این استصحاب اینکه مثلا اون در ملک مالکش باقی است، اون طرف اثبات نمیکنه که پس این در ملک شماست، چون این اصل مثبته. بله در اینجوری هستش که اگر استصحاب گفت که اون شجره مثلا که ثمره نداده اون در ملک مالکش نیست، او در ملک مالک باقی هست، او در ملک مالک باقی هست، خب بله ثمرش این میشه که این یکی در ملک شماست، ولی این لازمه عقلیشه. یا در همون جایی که مسبوق نیست به ملک دیگری، در اونجا هم اینها فقط شما اصلی ندارید که اثبات بکنه این ثمره الان ملک شماست که توانایی فروشش رو پیدا کنید و شرط فروش درش پیدا بشه. این مسئله روشنه، این مطلبی است که تذکر میدن، مطلب اولی است که در پایان بحث تذکر میدن، مطلب درستی. مطلب دومی که باقی مانده و تذکر میدن اینه که این مطالبی که ما اینجا گفتیم راجع به غاصب بود، کسی که غصبه و وشتبه. حالا در غیر غاصب هم همین جوره، اگر کسی غاصب نیست و علم پیدا کرده که یکی از این دوتا این جوریه، خودش غاصب نیست ولی عالم است به اینکه یکی از این دوتا غصب شده و این ثمره مال یکی از این دوتا هست، اون هم همین حرفایی که زدیم راجع به اون هم میاد. یا اگر خود این غاصب یکی از اینا رو، این مثلا این شجره‌ای که الان ثمره داده، ببخشه به کسی و اون از مسائل اطلاع داشته باشه، اون هم همینجوره دیگه. اگر هم نداره معذوره، ولی در واقع اینجور نیست که به خاطر فروش این اون ملک اون شده باشه و امثال داده. اگر در واقع این ثمره شجره‌ای باشه که ملکش نیست، و ملک اون نشده. خب این بحث مقدمی تمام شد که عرض کردیم این بحث مقدمی که ایشون اینجا طرح فرمودن هنوز جهات ابهام درش وجود داره، و به خاطر اینکه همونطور که قبلا عرض شد علم اجمالی آخری که در اینجا پدیدار میشه و متعرض نشدن اون چی میشه و بعض جهات دیگر، حقش این بود که همونطور که بعضی از بزرگان اینجوری مشق کردن، اول اون مسئله ملاقی شبهه محضور مطرح میفهمه، اون ابغاز که تمام شد این رو هم مطرح میکردن، حالا اگر بناس مطرح کنیم در مثلا در اصول که جوانب این بحث با بحث ملاقی شبهه محضور یکی. حالا ایشون به تصور این که این یک دید بازتری و تبصره‌ای به انسان اعطا میکنه برای اینکه مسئله ملاقی شبه محضر رو بهتر مثلا بتونه تحلیل کنه و محاسبه بکنه. اینو مقدم داشتن برای بصیرت افزایی، ولی که در واقع شاید اینجوری نباشه. حالا علایالن، حالا وارد بحث اصلی که همون ملاقی شبه محصوره باشه میشن. میفرمایند که ما در شبه ملاقی شبه محصوره که آیا خود این مسئله هم چجوری باید عنوان کرد، آیا ملاقی شبه محصوره که شبه محصوره تنجس که یکی از اطراف این عین نجسه یا متنجسه؟ حالا ملاقی پیدا شد با بعض اطراف نه با کل. اگر ملاقی با کل باشه همونطور که در اول بحث فرمودن، خب علم تفصیلی به نجاستش پیدا میشه، اون بحل بحث نیست. دو تا ظرف داریم، هر دوش متنجسه، یکیش میدونیم متنجسه، دست ما هم با این ظرف با رطوبت مصری ملاقات کرد، هم با اون ظرف با رطوبت مصری ملاقات کرد، خب یقین میکنیم این بالاخره با نجس واقعی ملاقات کرده، پس یقین به نجاستش پیدا میکنه. این که از محل بحث خارج. اونجایی که با بعض اطراف ملاقات میکنه، این بعض یعنی با کل، نه در مقابل کله، نه اینکه با یه دونه فقط مقصوده، در مقابل کله، با کل ملاقات نکرده، حالا با یه دونه یه با چند تا. این دو جور در کلمات اعلام ازش بحث شده، یکی این که آیا این ملاقی تنجس ام لا، با این که طرفشو نمیدونیم متنجس حتما هست یا نه، طرف علم اجمالیه، اما این ملاقی تنجس ام لا. شیخ اعظم اینجوری مطرح کرد در رسائل، شیخ اعظم اینجوری مطرح کرد که حالا تعجبه و بعضی از بزرگان هم فرمودن، مثل سید در تقریرات بحثشون فرمودن این احتمال میدیم از چیز نساخ باشه، الله از مقام شیخ خیلی بعیده که اینجور تعبیر بفهمه، یتنجس ام لا. ولی اون چیزی که صحیحه و معمولا اینجوری ترک کردن حالا بعد از شیخ اینه که یجب الاجتناب از این ام لا، از این ملاقی. اما اینکه یتنجس چطور میتونیم بگیم یتنجس؟ بله اگه در واقع اون ملاقایی که این ملاقی با اون ملاقاتی یعنی نجس باشه، خب و شرایط سرایت هم باشه، خب در واقع یتنجس. ولی ما که اینو خبر نداریم، با یه طرف ملاقات کرده، با دو طرف ملاقات نه، با همه. بحث در اینه که از این ما باید اجتناب بکنیم یا نه. بله مثلا هم چی چیزی بوده. و این دوتا بحثه، دوتا مقامه. مرحوم شیخ الاستاد قدس سران در درس فرمودن که من یه رساله در این باب نوشتم که اینجا یه خلطی شده که تنجسه یا وجوب اجتنابه، ایشون فهم وجوب اجتنابه. و این حالا بعدن ببینیم همین در بعضی از استدلال‌ها تأثیر داره در صحت و عدم صحت بعضی استدلال‌ها که بعدم میاد. پس اونی که مسئله باید بشه طرح بشه اینه که آیا یجب الاجتناب عن ملاق شبهة المحصورة ام لا، اینو باید بحث. محقق خوی قدس سر رو میفرمایند که در سه مقام و سه صورت و سه مسئله باید اینجا بحث بشه. خب توجه دارید که اون سه صورت هم به خاطر این است که تارتن این ملاقات، این ملاقی با این اطراف شبه محصوره بعد از آن است که شبه محصورهی برای ما وجود داشته، یعنی علم داشتیم که یکی از این دوتا متنجسه، مثلا این دوتا کأس، کأس الف و با، می دانیم یکی از این دوتا متنجسه و بعد از این علم اجمالی به تنجس این دوتا ملاقات حاصل شد با یکی از اطراف. میداندی یه قسمتی از این فرش متنجسه مثلا تو منزلش، حالا با پای باران میمده و فلان و اینا، با پای مرطوب اومد روی این فرش، نمیدونه این جایی که پاش گذاشت پاشم مرطوب بود یا یعنی رطوبت مصریه یا به قول امام ساریه داشت، آیا همون گلهی بود که متنجسه یا نه. ولی عقب میدونست یه گله از این متنجسه. پس علم اجمالی اول بوده، بعد علم به ملاقات، بعد ملاقات و علم به ملاقات حاصل میشه. ملاقات و علم به ملاقات بعد حاصل میشه. این یه صورت، این صورت اول. صورت ثانیه برعکس اینه، یعنی ملاقات و علم ملاقات حاصل شده ولی هنوز خبر نداره که این یکی یه جاش نجسه. از درس و بحث و اینا اومده و کوچه بارانلگی بوده و اینا، حالا رفت روی این فرش، بعد خانوادهش گفت یکی یه جای این نجسه. اونا بگه نمیدونم، میگه یه جاش میدونم بعد بول کرده بچه، یه جاش نمیدونم کجاش. که در اینجا ملاقات و علم به ملاقات قبل حصول العلم الاجمالی است. این هم یه صورت که اینا بحثاش با هم فرق میکنه، احکامش هم با هم فرق ممکنه بگیم میکنه. صورت سوم این است که این علم شما اونجا یه جا قبل بود یه جا بعد بود، صورت سومی که متوسط این علم وسط میاد واقع میشه. علم اجمالی شما وسط واقع میشه. مثل این که این به خدمت شما عرض شود که میداند که دستش با یکی از این دوتا ملاقات کرده، حالا نمیدونه با کدوم ملاقات کرده، میدونه اومد رو این فرش راه رفت، بعد علم اجمالی خدمت شما عرض شود که یا نه نمیدونه خبر نداره، ملاقات کرده ولی خبر نداره، آره رد شده نه، بعد علم پیدا میکنه به این که بعد علم به خدمت شما عرض شود که اجمالی پیدا میکنه، بعد علم به ملاقات پیدا میکنه. علم اجمالی پیدا میکنه یکی اینجا نجسه، بعدم علم به ملاقات پیدا میکنه که عجب. این سه صورتی که فرمودن ما سه مسئله در مقام داریم. البته یه صورت دیگری هم قابل تصویره که تو کلمات هست و لا ادری که چرا در مصباح الاصول اونو تر نفرمودن، و اون است که خب گاهی قبله گاهی بعده گاهی متوسطه گاهی چیه؟ مقارن. یعنی همه اینا مقارنن پیدا میشه. این هم یک صورت که مرحوم امام قدس در تهذیب الاصول این صورت تقارن رو مطرح کردن، حالا شاید بعضی از این صبر رو مطرح نگن ولی صورت تقارن رو مطرح کردن. پس در واقع چهار صورت وجود داره، عقلا هم همینجوره دیگه، یا این علم اجمالی قبله یا بعده یا متوسطه یا مقارنه دیگه با همه اینا. این اصول صبره. حالا ممکنه بعضی قسمت ها یک تفریعات و تقسیماتی هم داشته باشه که اونو در صنایع بحث باشه، میشه اون شاکله اصلی و اون صور رئیسیه که باید مورد بحث قرار بگیرد همین چهار صورت. اما صورت اولا که شبهه محصوره وجود داشته، علم اجمالی داشتیم و بعد ملاقات و علم به ملاقات بعد پیدا میشه، متأخر از ملاقات و علم ملاقات از اون علم اجمالی ما. این صورت اولا. در این صورت آیا ما واجب است اجتناب بکنیم از این ملاقی ام لا؟ در این صورت در مسئله در حقیقت دو قول وجود داره، ولی حالا بعدن شاید ثابت معلوم بشود که باید گفت بیش از دو قول وجود داره. ولی دو قول معروفش فعلا که بی دغدغه هست از نظر تشخیص این دو قوله. یه قول این است که لا یجب الاجتناب از ملاقی شبهه محصور صورت اولا که اول علم اجمالی بوده، می دانستی که یکی از این دو شی متنجسه یا نجسه و با یکی ملاقات کرده، لا یجب الاجتناب از این. خب این قول عده‌ای فراوانیست من هم محقق خوبی قدس سر رو در اسفحال است. مرحوم صاحب عروه قدس سر رو ایشون یه عبارتی دارن و قهرن محشین اونجا هم که امضا کردن و حرفی نزدن مثل عبارت مثل فرمایش عروه میشه. فرموده ملاق شبهت المحصوره. ایشون در فصل ماء مشکوک این مسئله ملاقی شبهه رو مطرح فرموده. مسئله شیشو ملاق شبهت المحصوره لا یحکم علیه بالنجاسه لکن الاحوت الاجتناب. در معنا کردن این عبارت عروه که ایشون چی میخواد بفرماد؟ میخواد بفرماد که لکن الاحوت الاجتناب احکیات استحبابی میشه. بله استحباب که خب بله آقای خویم و احوت اجتناب که از معلومه. همین نظره که به چه قرینه؟ به قرینه این که مسبوق است به این که فرمود لا یحکم علیه به نجاسه لکن الاحوت الاجتناب. هر وقت احتیاط مسبوق یا ملحوق به فتوا باشه این میشه احتیاط استحبابی. آیا این معنای عباره یا این که نه همون جور که توضیح دادیم آنفن یه دو تا مسئله ما اینجا داریم. یه مسئله این است که آیا این ملاقی یحکم علیه به نجاسه مثل این که شیخ عنوان فرموده، دو این است که حالا ولو نگیم نجاست متنجسه ولو یحکم علیه به نجاسه اما آیا وجوب اجتناب داره یا نداره. اگر گفتیم این دوتا مسئله است پس این لکن الاحوت الاجتناب مسبوق به فتوا راجع به این نیست، اون یه امر آخریه. اون وقت اگر اینجوری گفتیم که لا یبعد که اینطوری معنا کنیم که دوتا مسئله است لا یحکم علیه به نجاسه ولی مقتر نشو از اون فتوا به این که گفتیم لا یحکم علیه به نجاسه به این که اجتناب هم نباید بکنی. نه اجتناب باید بکنی. اون وقت چرا فرمونده لکن الاحوت الاجتناب؟ آیا این احوت اجتناب است؟ یعنی مثلا تو این مسئله ایشون گیره که باید اجتناب کرد نباید اجتناب کرد، حالا احتیاط فرموده مجتهدگاهی بین تو فتوا دوتا مطلب دوتا گزینه مردد میشه و احتیاط میکنه، ولی این که مسئله براش حل نیست. گاهی هم مسئله براش حله اما میخواد مخالفت مشهور مثلا نکنه گزا احتیاط میکنه، گاهی هم از باب این احتیاط میکنه که فتوا براش روشنه اما میخواد مثلا مقلدینش در حرج نیفتن چون فتوای خودش مثلا یه فتوای حرجیه، از این جهت اظهار فتوا نمی کنه، ولی میگه احتیاط اینه که این کار بکنید تا اینکه اونا بتونن به دیگری مراجعه بکنن. مرحوم آقای عاشق جواد قدس سره در حج یه وقتی یه فتوایی داشتن در بعضی از مسائل حج و این یه خود مشکلش که بعد دست از فتوا برداشتن، احتیاط میکردن برای اینکه اونا بتونن به غیر مراجعه کنن. حالا به خدمت شما هست، اینم که میگه احتیاط بکنید گاهی به خاطر این است که برای مقلدین شبه حکمیه قبل الفحصه، اونا باید احتیاط کنن، ولی فرش وقتی فتوای مجدد فتوا نمیده و فتواشو نمیدونن. حالا علایا این از این بابه یا نه این فتوای به احتیاط، یعنی مفتابه احتیاط است. بعید نیست بگیم مفتابه فتوای احتیاط است. چرا؟ برای خاطر این که در اطراف علم اجمالی اونجا فتوا اینه که باید احتیاط بکنی.
اینطور ابراز نمی کنه.
چرا؟ در اطراف علم اجمالی حکم عقل احتیاط یا حکم شرع هم احتیاط. اینجا لیکن الاحوت الاجتناب همون فتواست، احوت اجتنابه چون عقل میگه، چی اینو بهش میگن فتوای به احتیاط. فتوای به احتیاط داره میده به خاطر اینکه اطراف علم اجمالی و در فتوای به احتیاط دیگه به رجوع به دیگری نمیشه کرد، چون مفتابه همون احتیاطه و اینجا تاب این مطلب رو هم داره. و قرینه این که لعله همین هم باشه در عروه این است که ایشون در همون حاشیه بر فرائد، مرحوم سید در حاشیه بر فرائد اونجا همین قول وجوب اجتناب و اختیار فرموده و دلیلش رو علم اجمالی جدید قرار داده که ما که حالا بعد خواهیم گفت علم اجمالی پیدا میکنم، یا این ملاقی وجوب اجتناب داره یا اون طرف ملاقا. اون طرف ملاقا نه طرفی که ملاقاست، نه طرفی که طرف ملاقا بوده. مثلا یک کاسه داریم الف، یک کاسه داریم ب، دست من با کاسه الف ملاقات کرد. خب اینجا ما یه علم اجمالی داشتیم که یا کاسه الف متنجسه یا کاسه ب متنجسه. حالا وقتی دست من با الف ملاقات کرد، الان یه علم اجمالی جدید پیدا میشه که یا این دست من متنجسه یا اون کاسه ب متنجسه. اگه این پاک باشه پس اون متنجسه، این پاک باشه یعنی این ظرف پاکه دیگه، این ملاقا پاکه پس اون متنجسه، اگه اون پاک باشه پس این متنجسه در اثر ملاقات، پس یعنی اون ظرف متنجسه الف و این دست من به خاطر اون ملاقات متنجس شده. پس یه علم اجمالی جدید هم پیدا می شود. ایشون به این علم اجمالی جدید تمسک کردن، گفته خب علم اجمالی داریم که یا این دست متنجسه یا اون کاسه متنجسه و به وجدانن هم چه علم اجمالی پیدا میشه دیگه، امازا متنجسن و امازاک. و چون عقل یحکم از باب قول ایشون مقدمه علمیه که علم به امتثال پیدا بکنی، از باب مقدمه علمیه میگه باید از اطراف شبهه اجتناب بکنی. پس این حکم یعنی میگه احتیاط باید بکنی، این حکم عقل به احتیاط است یا حکم شرع به احتیاط است. بنابراین که بگیم روایاتی داریم، بنابراین بعید نیستش که بگیم لکن الاحوت الاجتناب، این فتوای به اجتنابه، نه اینکه در مسئله ایشون تردد داره. من غیر نمود بفرمایید
اون اینکه بخوام کتابی فتوا رو معلوم کنم که دیگه اصلا خراب میشه همین فتوا. چرا؟ چون که در اطراف علم اجمالی و در موارد قاضی اشتغالی که مقاضی احتیاط اصولی بکنیم که اینو با احوت ابراز نمی‌کنه. چرا؟ که با خلاف از مقلد نمی‌کنه دیگه، مراجعه می‌کنه فتوا.
نه دیگه می‌کنه.
یه نکته اون قرینه هم که ابرازکی خوب قرینه نمیشه، چون خیلی از موارد احتیاط واجب اینطوریه که طرف واقعا از جهت علمی به نتیجه رسیده ولی در مقام ابراز یه احتیاط واجب ابراز میکنه. علاوه بر این سوم که اون لایحکم علیه، اونم ما گفتیم متنجس بودنش محل کلام نیست، اما محکوم به نجاست ممکنه کسی تعبیر بود؟
نه هیچ کس
نه محکوم به نجاست، نه
محکوم
نجاست، محکوم به حکم شده،
نه
حکم نجاست چیه؟
محکوم به نجاست که
محکوم به نجاست این حکم نجاست داره، حکم
نه 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 محکوم به احکام نجاست، نه آقا محکوم به نجاست یعنی به خود نجاست محکومه، یعنی میگیم نجسه،
حکم نجاست داره،
نه
چرا
نه محکوم به نجاست یعنی حکم میشه
به نجاست،
نه آقای عزیز. فلذا نتیجهش این میشه که اگر مثلا شرط یک چیزی این باشه که نجس باید باشه، این فایده نداره، ما ملاقی این ور داریم کارو بکنیم، احراز نجاست نمی‌کنی که. مثل کجا؟ مثل مثال‌های فراوانی که زدن، میدونی که این دوتا خمره، خب زید میدونه یکی از این دوتا خمره، یکی جو هم داره میخوره، اینجا تعذیر میشه ولی حد خمرش زده نمیشه چون معلوم خمر خورده، شاید خمر نبوده. اینجام که میگیم لا یحکم به نجاست یعنی احکام نجاست بر این نمیگیم نجسه، نمیتونیم بگیم نجسه،
احکام نجاست چی؟
بله احکام نجاست هم همین جوره برون... نه 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 احکام نجاست هم همین جوره، یعنی ملاقی این مثلا اگر با بول اینطوری بگیم اینا مرتان باید بشوریم معلوم نیست،
نه
احکام نجاست مراد وجوب اشتراک، نه 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 آقای عزیز نه 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 نه
اونجا شما لغوی معنی میکنی،
نه نه ملاغوی معنی نمی کنی، احوت
شده لغوی معنی
کردی ولی اصطلاحی کردی احوت واجب، نه آقای عزیز احوت یعنی همون حکم عقل دیگه که میگه احوت، یعنی میگه احتیاط کن الاحوت النج، بله بابا این که مرحوم آقای خویی قدس سره رو فرموده اگر در احوت همون احوت ها اگر تخته غیر است نمیتونه مقلد مراجعه کنه، اگه تخته غیر نیست بله نه ولی معین نکردن در معین نکرده در کتابش معین نکرده، ولی مرحوم آقای خونساری که این حرف رو میزنه اولش گفته آره علامت قرار داده که کجاها من اینجوری اگه گفتم آره اونجوری گفتم نه، هر جا اینجوری گفتم تخته غیر مقصودمه، هر جا اونجوری گفتم تخته غیر مقصودم نیست. خب این یه تسامحی شده از بعضیا، ولی خود اینا یادم اومد، خدا خوب این حرفا رو یادم اومده که میفرماد بله این فتوا به احتیاط اینجا
الان دو تا کاسه
بله در اطراف علم اجمالی
بعد دیگه الاحمد یا یج بولشتنام دو تا کاسه باشه یکی نجس باشه بعد دیگه یج بولشتنامت کلیه ما
یواد بیه الاحود الاجتناب، این فنی تر از اون یجب الاجتناب، نه بله الاحود الاجتناب این فتواشه، یعنی احود اجتنابه یعنی احتیاط اجتناب احتیاطی که لازم هست،
همین طوری ابراز میکنه جواب همین الان در موارد علم
اجتناب بله میکنه بله میکنه گفتم دیگه مثل آقای خونی که اونجا اونجوری فرموده کرده این کار. خب این به خدمت شما عرض شد که یک مطلب ملاکن قد یفسر عبارت عروه به این که اونی که ایشون فرموده لا یحکم علیه به نجاسه لکن الاحود الاجتناب، چون به این قرینه که این که لا یحکم علیه به نجاسه امرون واضحون بدیهیون که معنا نداره فقیه در رساله عملیه بیاد بگه لا یحکم علیه به نجاست، این امرون واضحه بدیهیان که لا یحکم علیه به نجاست، چه میدونی؟ مگه میدونی با ملاقاش نجس بوده که بگه این نجسه و سرایت کرده باشه نجاست؟ پس این امر واضحیه، این لا یحکم علیه به نجاسه باید اینجوری معنا کنه همجور که ایشون معنا میکنه، یعنی حکم محکوم به احکام نجاست نیست، ولیکن نه پس مسبوق به فتوا میشه، لا یحکم علیه به نجاسه نظر به اون حرفی که شیخ مطرح فرموده نیست، این که معلومه واضحه گفتن نداره، پس لا یحکم علیه به نجاسه، یعنی به احکام نجاسه که مثلا اجتناب باشه. بنابراین فتوا داده که اجتناب لازم نیست با اون عبارت. حالا که میگه لکن الاعود، پس میشه احتیاط استحبابی مسبوقه به فتوا. این به خدمت شما عرض شد که بعضی از بزرگان هم اینجور معنا کردن عبارت رو، این جای عبارت رو. ولکن الاقوال نه، یا لااقل نمیتونیم حتما اینو بگیم، باید بگیم عبارت اجمال داره، عبارت عروه، یا بگیم نه به خاطر این که این چیه که شما بفرمایید که بله واضح است، برای کی؟ برای اهل، نه برای هر کسی. فلذا شخصی مثل شیخ اعظم اونجوری مطرح فرمونده که یو فرمونده یتنجس، اصلا یحکم هم نداره، یتنجس املا اینجوری من. خب وقتی که مثل اون بزرگ اینجوری مطرح کرده، خب قابلیت این که تو ایشون هم بفرماید در مقابل همون شیخ شاید فرموده که لا یحکم علیه به نجاسه. این به خدمت شما عرض شد که قول اول
نجاسه
وقتی
خودش
حکم وضعیه
باشه و محمول به متعلق لا یحکم به نجاسه قرینه اینکه میگن لا
یحکم از روح احکام نجاسه چیه؟ بله. خود نجاسه که وضعیه میگن لا یحکم به نجاسه،
یعنی لا یحکم به نجاسه، یعنی لا یحکم به نجاسه، یعنی چه قرینه ای که میگن لا یحکم به نجاسه؟ نه، دوره در تقدیر میگیره.
چون این واضحه که نمیشه گفت نجاسه که.
خب اصلا این سوال، این واضحه، مگه مبنای شیخ در احکام وضعی نبود که منتظر از احکام وقتی که منتظر احکام تکلیفی دونست شیخ، این که میگه ملاقی نجس یا تنجس، این همون یجب الاجتناب.
نه،
این برابر مبنای کسایی که میگن یه چیز غیر وجوب اجتناب نجاست منظوره، میگه خب یا یعنی یه چیز واقعی، یا بگیم نظارت واقعیه، کسافت واقعیه رو داره میگه، یا نه بگیم یه چیز نفس الامری جعلش، میگه اونو نمیتونه بکنه. ولی اگه بگیم مثل شیخ که فهمیدید خوب
وزن
نجاست، یعنی
اجازه داشتم.
خب این
یه عبارت
اخرای آقایون دیگه است.
نه، اینجا اینجوری نیست. درست شیخ میفرماید که احکام وضعی منتظر از احکام تکلیفی است، ولی اون منتظر از احکام تکلیفی شرعی است، نه احکام نه حکم تکلیفی عقلی. یعنی بله، هیچ وقت شارع مستقیما نمیاد بگه مثلا دم و نجسون، میگه استن بنن دم لا تسل در لباسی که دموی شده، یا چی یا چی. ما از این انتظار میکنیم نجاست دم را، اونجایی که شارع این حرفا رو بزنه. حالا الان صبر کنیم، اینجا برای اونی که نجس در این دوتا در بین و اجتنب شارع فرموده، بله برای اون نجاست انتظار میشه، درست؟ از اون. اما اینی که عقل بگوید از باب مقدمه علمیه میگه اجتناب بکن، از این انتزاع نمیشه. و اینجا اینجوریه، یعنی درسته از این ظرف باید اجتناب بکنیم، از این ظرف هم باید اجتناب بکنیم، ولی این که عقل، این حکم عقله که میگه از این و این اجتناب بکن، از باب مقدمه علمیه داره میگه. پس بنابراین نمیتونیم هم برای این ظرف از این اجتناب انتزاع نجاست بکنیم، هم برای اون ظرف از این اجتنب انتزاع نجاست بکنیم. بله، بدون اینکه ما یکی از این دوتا میدونیم در واقع انتزاع نجاست ازش میشود، اگه در اون اشکال نکنیم که تا ندونیم انتزاع معنی نداره، از کدوم میخوای انتزاع بکنی. حالا این به خدمت شما عرض شد که قول اول. قول ثانی این است که یجب الاجتناب، اجتناب لازمه، از ملاقی اجتناب لازم هست. این هم ذهب الیه غیر واحد منهم، مرحوم سید یزدی قدس سره، در اونی که حالا به طور مسلم میشه بهش نسبت داد، در درس اصولشون هست که حاشیه فرائض باشه، عبارت به خدمت شما عرض شد که عروه اینجا یه مقداری مردده، عبارت عروه، بلکه بعضی از محشین در اینجا فرمودن که ایشون در مسئله فلان در فلان جا فتوای به اجتناب داده، یعنی و اونم شاید قرینه بشه که باید اینجا رو همینجور که عرض کردم احتمالا معنا بکنیم، که تعافت بین فتواهاش در خود عروه هم نشود. علایه و محقق شهید صدر هم قدس سرو از معاصرین، ایشون هم قائل به وجوب اجتنابه. مرحوم امام قدس سرو در تحریر الوسیله فرمودن این در صوری است که لا یسع المقام، که ملاقی شبه محصوره صوری است که لا یسع المقام، تو اونجا چیزی نفرمودن. ولی خب فتواشون حالا در اصول الان چی میشه الان یادم نیست، نگاه کردم ولی الان نمیتونم چیزی نسبت بدم بهشون. خب این به خدمت شما عرض شد که اقوال در مسئله هست. یک قول دیگری که فقط بهش اشاره می کنیم اون این است که همین صورت تفصیل درش هست، شاید از بعض عبارات شیخ اعظم همین استفاده بشه، و اون اینه که این دائر مدار اینه که اصل در ملاقی معارض دارد یا ندارد. هر جا معارض داشته باشه نمیتونید، باید اجتناب بکن. هر جا معارض نداشته باشه باید اجتناب لازم نیست. اما مقلد بیچاره حالا کجا میتونه بفهمه اینا؟ فلذا اون هر مورد موردش باید بره سوال بکنه، دیگه نمیشه دست مکلف داد اینو. و حالا توی صنایع بس روشن میشه که این فرمایش، البته فرمایش خیلی دقیقیه، که بنابراین نه به طور اطلاق میشود گفت باید از ملاقی اجتناب کرد، نه به طور اطلاق میشود گفت از ملاقی لازم نیست اجتناب بکنی. این دائر مدار اینه که آیا این اصل در این اصل طهارت یا استصحاب طهارت یا براءت این معارضی داره یا نداره. جا به جا فهم میکنه، بعض جا معارض داره بعض جا نداره، که این هم میشه قول سوم در مسئله که باید اینجور گفت. پس اون گفته علل اطلاق لا یجب الاجتناب، اون قول دوم اینه که علل اطلاق یجب الاجتناب. این میگه نه، این دار مدار این جهته. اما قول به وجوب اجتناب، قول به وجوب اجتناب ادله فراوانی برای اقامه شده، مهمش رو عرض میکنیم. بعضی استدلالات از صاحب جواهر غیر صاحب جواهر قدس سر نقد شده که اونا روی مبانی قویمی نیست، هنوز پخته نشده بوده، مثل این که در زمان اون بزرگواران، اینا از شیخ اعظم به بعد خیلی پختگی پیدا کرده، یه حالا اونا رو حذف میکن. دلیل اولی که مهم همینیست که الان بهش اشاره کردیم، ما اینم مقدم میداریم، ولو محقق خوبی قدس اول دلیل خودشون رو بر عدم وجوب اجتناب اقامه کردن و بعد وارد این شده، اما اون دلیل متوقف است بر یک چیزهایی که باید ابتداعا در اون ادله قول به وجوب اجتناب در حقیقت اونجا اونا پاسخ داده بشه تا زمینه هموار بشه برای استدلال به قول اول. ولی ما اینو مقدم میدانیم خلافا لمشی ایشون، ادله وجوب اجتناب رو مقدم میدانیم. دلیل اول همون علم اجمالی جدید، که ما علم اجمالی پیدا کرد که یا این دست منی که ملاقات کرد با عدل کعسین متنجس است، یا اون ظرفی که طرف اون ملاقا باشه. خب علم اجمالی هم موجب تنجس میشه دیگه، یا اینجا اجتنابه یا اونجا اجتنابه. این دلیل اولیست که اقامه شده. شیخ اعظم قدس سره از این دلیل جواب دادن، بعد بر این دلیل مرحوم محقق ظاهرن جد مرحوم شهید صدر باشه، مرحوم اسد حیدر صدر، اشکالی کردن که این اشکال به نام اشکال شبهه حیدریه معروف شده، از شبهت الحیدریه، چون مال اسد حیدره. بله؟ نه این گمان میکنم پدر بله بله یعنی بله اون شاید جد اعلای ایشون یعنی اسد اسماعیل جد ایشونه، پسرش حیدره، اسد حیدره، ایشون اسم محمد باقره، احتمال میدم مثلا جد بالاتر اون اسد حیدر اون بله؟ بله حالا الان نمیدونم، حالا البته درست میفرماید اون سید صدرالدین هم هست. حالا بالاخره از پدر آقای صدر معروف نیست این، چون اون کسی بوده که در رتبه های بالاتر بوده از ذره زمانی. حالا این شبهه حیدریه رو که مطرح کرده ایشون، مرحوم محقق حکیم هم در حقایق الاصول تبعیت کرده یا به ذهن خودش آمده، حالا اسم اسد حیدر رو نمیبره ایشون، ولی همون شبهه رو هم آقای حکیم مطرح فرموده که حالا چون وقت گذشته انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد.